سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا: ان الله سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاکیاس عند تفریط العجز. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. طاعت غنیمت اکیاس، اونا که تو عالم زیرکن وقت رو به این راحتی ها از دست نمیدن در مقابل عجزه. وقتی اینا حواسشون نیست، فکر کردن اینجا هم جای بازیه، دنیا بازیشون داد، اینا هم بازی کردن تو دنیا. اینا سید المظلومین عجزه میدن در مقابل کسایی که فرصت رو غنیمت میشمرن دنبال این است. و برای ما طلبه ها بهترین طاعت بعد از رعایت تقوا به نحو اشد و اکمل درس خوندن. خب ایشان دام ظله العالی وارد شدن در بحث تداخل اسباب و مسببات. فرمودن مراد از تداخل اسباب آن است که ما بگیم یک وجود داریم، عدم تداخل دو وجود، تعدد وجود. مراد از تداخل مسببات آن بود که در مقام امتثال قائل بشید طبیعت جزا رو اگر مرتن واحده مکلف بیاره کافیه، اکتفاء بهش کافیه. عدم تداخل مسببات نه، به تعداد اسباب باید مسبب امتثال بشود. اگر دوتا دوتا به همین تر. در مورد تداخل اسباب ایشان دام ظله العالی به تبع مشهور قائل شدن به عدم تداخل اسباب. عبارتش گذشت، فقط یک کلمش عرض کردیم بحثی داره، اونم کلمه متبادر عرفت. کلمه متبادر نه در الموجز اصلی است، نه در محصول، نه در ارشاد، نه در مبسوط، نه در وسیط. این رو این آقایانی که این کتاب رو تهذیب کردن آوردن. همه جا حضرت آیت الله عظما دام ظله، من همه رو آدرساشو نوشتم، صفحاتشو، نیاز نیست. همه جا فرمودن ظاهر من القضیت شرطیه این چیزیست که عرض کردیم. ظاهر آخه متبادر خوندیم اینا رو دیگه، اینا اصطلاحاتی که بار معنوی داره. اگر کسی میخواد از راه تبادر استفاده کنه برای این مطلبی که بعد فرمودن هو عدم و تداخل به معنا ان کل شرط علتون تامتون لحدوث الجزا، خب باید قائل بشود این به وضع اینطوریه، به وضع اینطوریه. تبادر علامتون للوضع، و حال آنکه علی ظاهر با توجه به ادامه عبارت ایشان، با توجه به اون کلمه مطلقایی که آوردن، ظاهرا ایشون از ظهور اطلاقی استفاده کرد نه از ظهور وضعی، فلذا کلمه متبادر که از این آقایون اضافه شده محل دقت و محل تأمل شاهد بر این ظهور اطلاقی المحصول جلد 2 379 هست. اثانی دومی اگر انحصاری باشد از نظر آیت الله عظما سبحانی دام ذلو، اگر شما انحصاری رو اثبات کردید ستای قبل قطعیه.
چجوری وقتی در مقام بیان نفس خصوصیات سبب نباشه میتونیم بگیم که ستای قبل قطعیه؟
به این خاطر که اگر خدمت شما ملازمتی نباشه انحصار یعنی چی؟ اگر علیتی نباشه انحصار یعنی چی؟ و از نظر ایشان اگر تامه ای نباشد انحصار یعنی چی؟
به جز اصلاح چرا اثباتی داره؟ به نظر میاد که همیشه در مقام اون اولیه هست، یعنی نفس خصوصیات. بعضی وقتا که حالا قلیل و جزدن هست در مقام بیان یه چیز دیگر هست، در مقام بیان اسبابه، یعنی همیشه در مقام اون هست. بعضی وقتا در مقام بیان این هم هست که در نتیجه هم تامه بودن داریم هم انحصاری بودن رو، یا توی اینجا که تامه بودن رو مفروغ و نظر میگیره که اگر اون تفصیل به این معنی که بعضی وقت نیستش ایشون باید بگیر در اون جایی که احراز میشه،
تو جاهایی که احراز میشه از نظر ایشان عرض کردیم نظر ایشان بر این بود که قل ما که تو خدمت شما عرض شود که نادرون قلیلون قل ما، این تعابیر رو داشتن در همه کتب، به این که خدمت شما عرض شود در مقام بیان انحصار باشد، ذکر اسباب باشد تا نتیجهش میشه انحصار، و چون این مبناست به پشتوانه این مبنا همه جا همه حرفو میزنن دیگه. یعنی اون قلمایی که ایشون فرمود ای مواردش بسیار کمه، نکردی؟ مواردش بسیار کمه. این هستش که خب همه جا این تامه بودن از نظر ایشان مفروغه دیگه. از ثانی حکم المسببات من حیث تداخل و عدمهی، آیا مسببات تداخل می کنن یا نمی کنن؟ گفتیم مقام مسببات مربوط به مقام امتثال است. ایشان دام از الله العالی می فرمان که از لحاظ ظهور قضیه شرطیه ظهور نه در تداخل نه در عدم تداخل دارن. ما اینجا ظهوری نداریم. به عبارت دیگه قضیه شرطیه در این بحث مجمل است. ظهور نداره، قبلا گفتیم ظهور در مقابل اجماله، در مقابل نص، اینا رو قبلا گفتیم. نص که اینجا معنا نداره، مجمل است. وقتی مجمل بود یعنی دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه، دلیل اجتهادی نداره. خب حالا می‌خوایم وظیفه مکلف رو مشخص کنیم در مقام امتثال چیکار کنه، باید بریم سراغ اصل عمل. دلیل فقهی. ایشان اول عبارت می فهمن اون اصلی که اینجا صادقه اصل عدم سقوط واجبات متعدده هست به فعل واحد. فعل واحد یعنی همون به امتثال واحد. امتثال واحد یعنی اکتفاء به آوردن طبیعت جزا مرتن واحده. اینا تو درسای پنجشنبه نمیتونیم تکرار کنیم، وقت به این کارا نیست. اکتفا به آوردن طبیعت جزا مرتن واحده، از عدم سقوط واجبات متعدده. واجبات متعدده از کجا آوردی؟ از اینکه پنجشنبه گذشت، بحث از تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات فرع بحث این است که ما قائل بشیم عدم تداخل اسباب. چون تو بحث قبل اگر کسی قائل میشد عدم تداخل اسباب میومد از این بحث میکرد، اگر میشد تداخلی که معنا نداشت از این بحث بکنم. پس عدم واجبات متعدده از راه عدم تداخل اسباب به دست آمد. دو واجب. حالا اصل عدم سقوط واجبات متعدد است به فعل واحد الا اونجایی که قرینه داریم، دلیل داریم، مثل باب غسل. باب غسل دلیل خارجی داریم که آقا اگر چند تا غسل به گردنتون آمد به چند سبب میتونید شما در مقام امتثال اکتفا به یه غسل که ایشون میفهمد. این بیانی که ایشون دارد با این همین کلمات، کلمات نائینی در اجرد و تحریرات رضوان الله تعالی علامه محقق نائینی اجرد و تحریرات جلد 2 272 273 بدون کلمه پس و پیش در ادامه عبارت میگن به عبارت اخرى. تا سر به عبارت اخرى عبارت نائینیست رضوان الله تعالی. این به عبارت اخرى به بعد عبارت امام است در تهذیب الاصول که خود ایشان مقررشه. تهذیب جلد 232 امام رضوان الله تعالی علیه می فرماند اگر شما اینجا خواستید اصل جاری کنید، اصلی که جاری می شود اصل اشتغال است که انشاءالله تعالی اینا خواهد آمد. اشتغال، شما میدانید که در اینجا دو تا تکلیف به گردنتان آمده است. جای براءت نیست، براءت جایی که شک در اصل تکلیف دارید. شما که شدید عدم تداخل اسباب یعنی دو تا وجوب به گردنتون آمده، دو تا تکلیف به گردنتون آمده. اینجا جای براءت نیست، اینجا جای اشتغاله. وقتی شما میدونید دو تا تکلیف به گردنتون اومده، خدمت شما عرض شود که اشتغال یقینی، یقین دارید که ذمتون مشغوله، این اقتضا دارد یستد ای براءت یقینیه را. باید یه کاری بکنی که بدانی حتما فراغ ذمه پیدا کردی. فراغ ذمه آن است که اگر دو تا تکلیف دو تا امتثال، دو تا امتثال یعنی عدم تداخل مسببا. پس نتیجه اصل عملی می شود عدم تداخل مسببا. بعدش البته هم مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، هم مرحوم امام، هم خود ایشان در الموجز اصلی یه مورد رو استثناء کردن. نمیدونم چرا اونو انداختن، مثلا بحث رو ناقص کردن. اونم اونجاییست که بین این دوتا تکلیف ما عموم خصوص منوج باشد، قبول کردن اونجا تداخله. مثالی هم که هم نائینی زده، اینا همش از مرحوم آخوند گرفتند زنون. اکرم هاشمیان، اکرم عالمان. حالا شما اگر تو مقام امتثال رفتید یه عالمی رو پیدا کردید که هاشمی رو، این امتثال واحد ینطبق علیه هم اکرم هاشمیان هم اکرم عالمان. میگن اگر عموم خصوص منوج باشد امتثال واحد کافی است، استثناء شده. خود ایشون هم که الموجز اصلی داشته هم اینجا آیون انداختن. ببینید عبارت اصانی حکم المسببات من حیث تداخل و عدم تداخل. تداخلی بشیم یعنی چی؟ تداخلی بشیم یعنی چی؟ ای کفایت امتثال واحده. خود ایشان تو الموجز اصلی داشته امتثال. خب درسته بعد اینجا امتثال باشه. وضو که مترتب بر مثال بالاست، همه چه که بحث وضو نیستش که. ای کفایت امتثال واحدن، که حالا تو مثالی که ما بالا داشتیم ازا بلتفت وزده ازا نمتفت وزده، اکتفاء به وضوع واحد است. و عدم اکتفاء به وضوع واحد اونجایی که قائل بشویم به عدم تداخل. فالظاهر عدم و ظهور القضیت فی احد طرفین، ظاهر عدم ظهور قضیه شرطی است در یکی از دو طرف، چه تداخل چه عدم تداخل. پس مجمل است، پس باید بریم سراغ اصل عملی. فتصل النوبت الی الاصل العملیه، سراغ اصل عملی بریم. و هو اون اصل عملی اینه، بعدش شما بخوانید یه نفر عبارت رو بخواند. چی؟ پیش مطالعه کردی؟ آفرین. حالا یه نفر از کسایی که پیش مطالعه نکرده، علاوه بر اینکه حالا زم هست، حالا بعد از زم یه نفر عبارت رو بخونه ببینیم. ظاهر عبارت کتاب اینه که هو فتصل النوبت و الی الاصل العملیه، اون اصل عملی چیه؟ الاصلو، اون از اصله. خب چی؟ اون از اصله. عدم و سقوط الواجبات المتعدده. به درست کردن باشه من کم نمیارم از درست کردن، دقت کردی؟ ولی آخه چه درست کردنی؟ خب درست کردنش این است که عدم سقوط رو بدل بگیرم از اصل. خب درست میکنم. اصل عملی اصل است. کدام اصل است؟ عدم و سقوط الواجبات. خب درست میکنه، ولی یعنی چه اصل عملی اصلا که اینجوری عبارت مینویسه؟ این تقصیر آیت الله عظمای سبحانی نیست، این کار این آقایان مصحح هست. مثلا دقت کردید، اینا مهذبین هستند که میفتن به جان کتاب ها. هم در اجود که آقای سبحانی از اونجا گرفته، هم در الموجز اصلی عبارت اینه. و هو ان الاصل عدم سقوطه، انش انداختن. و هو ان، یا این بیانی که سرور عزیزم دام از الله داشت، البته ما چون میدونیم این از اجود گرفته شده، این عبارت هم داریم. خب طبق این عبارت درست میکنیم. هو از آن است که ان الاصل عدم سقوط الواجب ها، دقت کرد. ولی اگر اون رو نداشتیم یه جور دیگه هم میتونستیم درست کنیم. خب اصل و عدم سقوط الواجبات، الف و لام اصل رو میانداختیم. چی؟ آها خب خوبه. و هو ان الاصل عدم سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحده، ولو کان ذلک، ولو اینکه اون فعل واحد به قصد امتثال جمعی باشد، به درد نمیخوره. البته فی غیر ما دلت دلیل علی سقوط واجبات متعدده به فعل واحد. بله اگر یه جا دلیل داشتیم که الان خط بر خودشون تو لحم میفرما، اونم عبارت عجبته، دقت کردید؟ اونجا دیگه خب قائل میشیم به چی آقا؟ سقوط واجبات متعدده به فعل واحد. و به عبارت اخرى این دیگه کلام تهذیبه، این الاشتغال الیقینی. و به عبارت اخرى الاشتغال الیقینی، میدانم دوتا وجوب به گردنم آمده، دوتا تکلیف، چون فرضان است که من شدم عدم تداخل اسبابی. یقتزل براعت الیقینیت، اقتضای براعت یقینی داره. براعت یعنی فراغ ذمه، یقینا باید بدونم ذمه فراغ حاصل کرده. خب یعنی دوتا تکلیف اومده، دوتا امتثال. و هیه براعت یقینیه رحنو در گروه تعدد الامتثال است. وقتی شد تعدد امتثال، تعدد امتثال هم یعنی عدم تداخل مسببا. خدمت شما عرض شود که ما هنوز اینجا اشتغال رو نخوندیم، دقت کردی؟ انشالله تعالی میرسیم اشتغال رو میخونیم به فضل الهی، صفحه 197. ولی بحثی نستش که آیا این بیانی که ایشان از اجود ذمه به بیان امام رضوان الله تعالی علیه کرد واقعا اینا عبارتون اخرا هست؟ خب من الان توضیح بدم، دارم آب توی خدمت شما هاونگ میکوبم، چون شما نه اونو خوندید نه اینو خوندید، فلذا شما فقط به عنوان سوال گوشه یادداشت کنید آیا این دو عبارتون اخرا هستند یا خیر. دقت کردید؟ انشالله وقتی مباحث رو درس دادیم برگردید جواب این سوال رو بگیرید. دوستان عزیزم، ایشان چشم گوش میکنید، ایشان دام از الله العالی در درسای خارجشون، چه در محسوب، چه در ارشاد، چه در مبسوط، خودشون میفرمان این کلام ناینیه. بعد میفرمان یلا هزو علی. ناینی چه حرف بدی زده؟ همین که اینجا الان تو الموجز به خورد شما دادن، توی محصول هم حتی، یعنی کتاب قبل از این، یعنی یلا هزو علی. شما دو تا کار بکنید. یک، اول ببینید مرحوم ناینی این حرف رو زده یا نه. خب من آدرس اجود رو دادم، آدرس فوائدم بنویسید، فوائد جلد 1 و 2 497 498. فهم آقای خویی رو که مقرر اجوده در محاضرات ببینید، جلد 5 هم 115 هم 127. این صغرویه که اصلا مرحوم ناینی حرف زده یا نزده. حالا به فرض زده باشن، دقت کرد زده باشن، ایشون میفرمد یلا هزو علی، حرف بدی زده مرحوم ناینی. چرا؟ کی میتونی بگه چرا؟ آی سرابوتو چی میخواستی بگی؟ یعنی ربطی به این نداره؟ کی میتونه بگه چرا؟ ایشون میگه که چطور شما رفتی سراغ اصل عملی؟ اینجا جای رفتن سراغ اصل عملی نی، اینجا دلیل اجتهادی داریم، دلیل اجتهادی داریم. ظهور قضیه شرطی در تداخل یا عدم تداخل ظهوری ندارد، مجمله. چطور مجمله؟ خوب گوش کنید، اگر ما گفتیم عدم تداخل اسباب، یعنی گفتیم دو تا وجود داریم، ازا نمتر فتوزد، ازا بلتر فتوزد، ما گفتیم آقا اینجا دو تا سبب داریم، دو تا وجود داریم. من از شما میپرسم تداخل علت میخواد یا عدم تداخل مسببات علت میخواد؟ یعنی اصل آن است که اگر دو تا سبب داشته باشیم دو تا مسبب داشته باشیم، یا یه دونه مسبب داشته باشیم؟ که اگر دو تا مسبب داشته باشیم دیگه عدم تداخل مسببات دلیل نمیخواد، چون مطابق اصله. چیزی دلیل میخواد که مخالف اصل باشه، چیزی که مطابق با اصلی که دلیل نمیخواد. اگر ما دو تا سبب به گردنمون اومده، یعنی دو تا وجوب به گردن من مولا گذاشته، اصل آن است که دو تا وجوب دو تا امتثال بخواد یا یه دونه امتثال بخواد. خب اصل آن است که دو تا وجوب دو تا امتثال بخواد دیگه، کردی؟ دو تا امتثال بخواد. اصل آن است که دو تا وجود دو تا امتثال بخواد، یعنی عدم تداخل مسببات میشه اصل. و اگر کسی خواست قائل به تداخل مسببات بشه باید دلیل بیاره. خب این ظهور جمله شرطی آن است. یه جمله شرطی داریم، ازا نمتفت وزن، ازا بلتفت وزن، دو تا وجود و دو تا امتثال. پس ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل مسببات است. چرا شما گفتید دست ما دلیل اجتهادی کوتاهه، رفتی سراغ اصل عملی، اشکال میکنه. البته همینم میرزای ناینی در اجود آورده، در فواید آورده، خودشون میفهمند القاعدتو تقتضی عدم تداخل مسببات، قاعده قاعده اقتضا میکنه که قاعده این چی؟ یعنی ظهور جمله شرطی. اقتضا میکند عدم تداخل مسببات، هم در اجود دارد هم در فواید دارد. خب پس ما تو امتحان کتاب، ولی از لحاظ علمی این الا این که خود ایشان در المحسود نظری رو اتخاذ کردن، اونجا قائل شدن به تداخل مسببات، گفتن به خاطر اینکه عرف فرمودن، به خاطر اینکه عرف تداخل مسببات رو قبول میکنه تو اینجایی که اتحاد الجزا باشه و فرض ما هم سر اتحاد جزا. تو ارشاد نمیگن والحق، میفرمن کسی که میخواد قائل بشود به تداخل باید این حرف رو بزنه، دلیل القول القائل به تداخل. تو مبسوط اصلا میگه تفصیلی میشه، درک کردی؟ پس نظرات ایشان هی عدول داشته درش. البته این احسن داره، من نمیدونم، من یه وقتای تغییرات نظر ایشان رو میگم شما تو فکرتون چی میاد، ولی به نظر من آیت الله عظمای سبحانی و هر کسی که روشش اینجوریه این باید تحسین بشه. میدونید چه کمکی به رشد علم میکنه کار ایشان؟ اتکردی. اگر میخواست یه کتاب بنویسه اما المحصول مثلا بگه بسته، خب دیگه در طول زمان این زحمت کشیدن اولا نشون میده که ایشان دیگه یه دوره کتاب ازش اومده، دیگه دورهای بعد کاری که خیلی از اساتید میکنه همون مطالبشون رو میخونن میان دیگه سر درس، این نشون میده مرتب درس میخونه، مرتب تحقیق میکنه، به مطالب قبلیشون اکتفا نمیکنه. این واقعا احسن داره، ضمن این که کمک میکنه به چی؟ آقا پیشرفت علم. میگه من زحمت کشیدم به یه چیز دیگه برخورد کردم، دیدم باید قائل شد این غلطه، تو دیگه نیفتی تو این کار موازی کاری نشه، بدون یه چیزی هست که من قائل میشم به عدول، تو دیگه تو این ورطه نیفت. اگر همه چنین فکری رو داشتن اونجه که بهش میرسیدن در نهایت مکتوب میکردن و قولهای قبلیشون رو رد میکردن، خدا میدونه اصول به اینجا نباید الان میرسی و هر درسی، ولی متاسفانه این فکر نیست. بر صورت ایشان آخر تفصیلی شدن که میتونید در المبسوط نظر آخر ایشان رو ببینید، دیگه اینجا ما برای خودمون وظیفه‌ای نمیبینیم و نیازی نمیبینیم که بگیم حالا آخرین نظریه ایشون چیه، ولی این مقدار نکته رو لازم بود که بگیم آقا خود ایشان به این نظریه مرحوم ناینی، اگر نظریه ناینی این باشد اشکال کردن و این نظریه این نیستش که مورد قبول خود ایشان باشد، ضمن این که این اشکال به ایشان وارده که مشهور عدم تداخلی هست. چون بچه اول کتاب فرمودید من نظرات مشهور رو میارم، آیا یه نظر ناینی رو اینجا آوردن مثلا بنفرد؟ این درست نیست. جانم های این دیگه شما حالا دیگه بقیهش دیگه آجا شنرنده فعضا مثلا فعضا شرطی کردنش کاری نداره،
شرطی کردن
نه بابا جون، انقدر قضیه شرطی هم راحت تر از اینا مثلا درست میکنم اینا. من شما هر شود که مثلا ازا برخورد کردی با هاشمی فاکرم بود، ازا برخورد کردی با عالم فاکرم بود. مولا جون انقدر راحت مثلا اتحاد جزا درست میکنم که از این
ظاهرش
اول دو اکرمون کیو اکرم، یکیش داره میگه هاشمی رو اکرم کنه، یکیش داره میگه عالم رو اکرم کنه، دو تا جزا خدمت شما عرض شد که حالا اگر با ضمیر مشکل داری فیجب الاکرام بی اینا چیزایی نیستش که بشه فیجب الاکرام ضمیرم بسید بر میدارم که مشکلی نمیشه نرم دلت دلیل علا سقوط اقصال متعدده. این همونیست که بالا فرمودن فی غیر ما دلت دلیل علا سقوط ها بهی. نعم دل این 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 عبارت اجوده، دقت کنید اجود همینم هم داره. نعم دلت دلیل علی سقوط اقصال متعددت، این که اینو شما تو رسالاتون هم میبینید، فقط این تیکش رو بس من یک شرح بده. نعم دلت دلیل علی سقوط اقصال متعددت به غسل و به غسل جنابته، یعنی به امتثال واحد، اون امتثال واحد غسل جنابت باشد، او به غسل واحد، امتثال واحد منتها به غسل واحد ولو جنابت نباشد، که نوی بهی سقوط الجمی یا نول مکلف بهی سقوط الجمی، هر دو تاش درسته، نول مکلف بهی سقوط الجمی جمیع اقصار را. این به غسل جنابه او به غسل واحد یعنی چی تو عبارت؟ نعم دلت دلیل دلا دلیل داریم، آی خویی در محاضرات همه رو آورده روایات رو، دلت دلیل علا سقوط، کسایی که میخوام ببینن محاضرات جلد 5 صفحه 114 آوردنش، نعم دلت دلیل علا سقوط اقصال متعددت به غسل الجنابه او به غسل واحده، که نول مکلف به این غسل جنابت یا به این غسل واحد سقوط الجمیع. این چی؟ یعنی چی دیگه لازم نیست نیتی بکن؟
اینم که غسل جنابت انجام بده دیگه زوارت میشه، مربوط به وجوب میشه، استفاده
چی؟
یعنی زوارت میشه وجوب میشه، استفاده یعنی غسل جنابت
می‌کنی،
چند تا دیگه
هم
غسل
گردن
باشه، با
همین
جنابت کافیه. مثلا
اون وقت
غسل
واحده یعنی چی؟
مثلا چند
تا غسل مستقیم، مثلا جمعه، مثلا فرض غسل توبه،
نه یه دونه انجام
میدونی یا دست. شما شب رسالاتون رو رجوع کنید، این 13 مرجع رو ببینید، رساله 13 مرجع جلد 1 226 که جامع مدرس می‌زنه، اونجا بین آقایان اختلافه، دقیقا این اویی که اووردن بنابر اختلاف در فتاواست. این میدونید عبارت رو انسان اول حل بکنه باید چی کار بکنه؟ باید این به غسل عمده کسایی که نمیتونن عبارت حل کنن چون ادبیاتشون ضعیفه، نمیدونه این به غسل واحده، اول این با متعلقه به کجاست، وقتی اینو نتونه حل بکنه عبارت هم نمیتونه حل کنه. بچه این متعلق است به سقوط، سقوط اقصال متعدد به غسل جنابه یا به غسل واحد، متعلق به سقوط. چند تا غسل به گردنشه، اصلا این عبارت که عبارت سختی نیست، چند تا غسل به گردنشه اینا سقوط پیدا کنن به غسل جنابه، منتها وقتی داره غسل جنابت میکنه نیت همه رو هم بکنه، یا چند تا غسل به گردنشه سقوط پیدا میکنه این غسل اقصال به غسل واحد، منتها وقتی این غسل واحد رو داره میکنه نیت جمعی رو بکنه. این که عبارت به این راحتی، این فهمش سخت نبود، به غسل جنابته و به غسل واحده، این اختلافیست بین آقایان. بعضی از آقایان مثل مرحوم آقای خویی و نوع شاگردانش اینا قائلن شما اگر چند تا غسل به گردنتون بود واجب مستحب، یاد کردی لازم نیست غسل جنابت بکنید و نیت همه، غسل جمعه بکنید و نیت همه. اینا کسایی هستن که میگن به غسل واحده، یاد کردی، ولی مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مثل شاگردشون و دامادشون آقای صافی و مثل دیگرانی، اینا میگن نه، اینا میگن بعد در بین غسل ها غسل جنابت باشه و غسل جنابت بکنی و نیت جمعی. دقت کردی این او به خاطر اختلافی است که در بین آقایان اینجا وجود دارد.
بخشید
بودی عبادت نمیشه هم کرد. درست جنابتون میخواد بیاراش رو اگر یک قسمه دیگه برگردش باشه ولی اون که نیتم نکرده باشه بازم ازش متفهم میشه. یعنی کسی که مسلمیت کرده باشه قسمه جنابتون برگردنش باشه، خب قسمه جنابتون نیت میکنه اما قسمه مسلمیت نیت نمیکنه، یعنی این بهش اجازه نمیشه.
اونجا دیگه این ممکنه اون فرع هم در فقه بیاد، من رد اون فرع فقهی نمی کنم، ولی این عبارت بنابر
او بخوام پرداش کنیم که به قصد جنابت اون سقوط افسار متعدده به قصد جنابت یا اون نوابه سقوط هم جمعی رو به قصد جنابت نزنیم، فقط به اون قصد واحدی که
نه نوابه. حالا به صورت اون هم یه احتمال در عبارت، ولی مهم این بود که شما مثل من حل کنید به قصد جنابت اون به قصد واحد یعنی چی. حالا شما میفرمایید ممکن است که فرع فقهی هم فقیهی قائل باشد، البته تو این آدرسی که من دادم ببینید توضیح المسائل که آدرس میدم مطابق با این فهم منه، ولی حالا من رد فهم فقهی نمی کنم. ممکنه یه نفرم اینجوری بگه در فقه من نمیدونم، بگه آقا اگر اون غسل جنابت بود اصلا لازم نیست نیت حبرم بکنی، ولی اگر غسل دیگری جز غسل جنابت بود نیت حبرم بکن. شاید یه فقیه چنین فتوایی هم بده، ولی مهم بود این بود که شما این اوه بین غسل جنابت و غسل واحد رو بس من حل بکنید. شما نوابهی سقوط الجمعی رو میزنی به غسل واحد، اونم نمیگیم احتمال نیست و نمیگیم فقیه، ما اصلا تو فقه جرأت این که بگیم فقیهی حرف رو نمیزنه نداریم، از بس اختلاف در فهم در روایات وجوده. ولی اون چه که مهمه و مطابق با توضیح المسائل 13 مرجع جلد 226 مطلبی است که در مورد مسئله کرد. البته آقای بهجت که دیگه یه نظر سومی داشت، اون دیگه در این عبارت نیامده. خب همین الان جواب دادم یا این چند؟
با قرینه خارجی بود با تاجه به 13 مرجع باید خیلی تاش بگیم، ولی اگر ما باشیم اونجا بارد بهتر دوگوش در کدوم میدیم؟ چون بعد از
من...
باید اومده باید خیلی
بگیم. نه چون این خدمت شما عرض شود که او بین غسل واحد و غسل جنابته، من از این اگر رساله 13 مرجم ندیده بودم از این میفهمیدم نوا به این غسل جنابت یا به این غسل واحد. فخرجنا به هذه نتیجته ان مقتضی الاصل العملی، تو امتحان اینه ها، دقت کردی؟ تو امتحان هر چی بالا پایینای منو بنویسید کتاب ننویسید صفره. ان مقتضی الاصل العملی هو عدم و سقوط الواجبات المتعددته. خب چی؟ چی؟ عدم سقوط واجبات متعدده چی؟ باید اینجا باشه به فعل واحده. مادامی که لم یدل دلیل بالخصوص علی سقوط ها. دوستان تأمل کنن در باب وضو چی؟ روایات باب وضو رو ببینی. الان که وضو رو خوندید دیگه تو فقه یک، اونجا تعددی شدید یا عدم تعددی شدید، تداخلی شدید یا عدم تداخلی شدید، اصلا ندیدید روایت وضو رو بررسی نکردید. روایت وضو رو بررسی کنید، دقت کردید ببینید تداخلی میشی یا عدم تداخلی، تداخل اسبابی میشی یا تداخل مسبباتی، عدم تداخل اسبابی میشید یا عدم تداخل مسبباتی. تطبیقات یک، اذا وجبت علیه زکاتو. ببینید الان تو این عبارت آقای صلواتی نیمده شرطش، خب ما شرطشو میسازیم خیلی هم راحت میسازیم، بلکه اگر مکلفی به عهده‌اش وجوب زکات بیاره، وجوب زکات، شما در آموزش فقه اگر قبلا رسالاتون رو نخونده بودید در آموزش فقه ملاحظه فرمودید امسال انتهای فقه یک انشاءالله تعالی مجدد ملاحظه میفرمایید که موضوع وجوب زکات، وجوب زکات یه حکم دیگه موضوعی داره، کی محقق میشه؟ خب شروطی داره دیگه، ما الان شروط رو اینجا بررسی نمی کنیم. آقا مال زکوی باشن، اون اقلام هشتگانه یا نهگانه، اوکی، وگرنه اگر کتاب باشد، به کتاب که زکات نیست، اگر نمیدونم خدمت شما قلم باشد، مال زکوی باشد مثلا، به نصاب خاص برسد، هر کدوم یه نصابی داشت، طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو، برنج، گندم، کشمش
به حساب خاص برسن، یک سال بگذن. خب اینا باید بگذن و شرایط دیگه که حالا ما اینجا متذکر نمیشیم چون اصلا ما فقه درس نمیدیم که مانم. اگر اینجوری میشد موضوع وجوب زکات محقق میشد، ولی یه مکلفی میومد که باید زکات بده. وجوب زکات. خب اون وقت این زکات رو به کی بده؟ اصناف زکات گیرندگان. اینا رو هم خبر دید. با توجه به آیه شریفه یکی یکی میگفتن فقیر باشد، نمیدونم ابن سبیل باشد، چه باشد چه باشد، همیشون 8 و 9 تا برای شما اختلافی بود، شمارش میکرد. حالا فرض بفرمایید یه آقایی به گردنش وجوب زکات آمده، از یه طرف هم این آقا دارای زن و فرزنده، چون دارای زن و فرزنده و مستحضرید دوباره تو فقه اینا رو خوندید که زن و فرزند واجب و نفقه هستن،
یعنی این آقا مکلف به حکم دومی هم هست به نام وجوب نفقه. با موضوع وجوب نفقه چیه؟ زنش باشد، فرزندش باشد، شرایطی دارد با شرایط خاص خودش که اگر اونا بیاد اینا میشن واجب و نفقه. دکه؟ خب پس دو تا شرط اینجا ساخته میشه. اذا وجب علی المکلف از زکات فدفع ماله، حالا اون میزانی که برای زکات هست دفع. اذا وجب علی المکلف النفقه فدفع ماله، تعدد شرط وحدت جزا، تعدد شرط وحدت جزا. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اینجا فرعی رو مطرح کرده که تو رساله های شما الان موجوده. سوال این هستش که اگر این واجب و نفقه بدون دادن نفقه فقیر باشن، آیا این آقا میتونه اون زکاتو بده به واجب و نفقه که به امتثال واحد هم وجوب نفقه را گردنش بیاندازه هم وجوب زکات رو به گردنش بیاندازه، اون مال رو بده به زن و فرزندش، به امتثال واحد هم وجوب نفقه را گردنش بیفته هم وجوب زکات، آیا میتونه این کارو بکنه؟ خب میگن این بس متفرقه و اینه که شما چی بشی؟
یک، بحث تداخل اسباب رو بررسی کنید. دو، بحث تداخل مسببات رو بررسی کنید. اگر شما قائل شدید به عدم تداخل اسباب، گفتید آقا دو تا سببه، دو تا سبب دو تا وجود به گردن میاره، بعد رسیدید به بحث تداخل مسببات، گفتید آقا من از کسایی هستم که مبنام این است دو تا وجود یک امتثال کافی است، میگید هازا مجزم مجزی، هم حساب میشود زکات هم حساب میشود نفقه. اگر گفتید دو تا وجود دو تا امتثال، میگید نه این پولی که داده ها این فقط نفقه حساب میشه، زکاتشو باید بره بده. یا اینکه از اول قائل می شدید به عدم تداخل اسباب، گفتید نه بلکه از اول قائل می شدید به تداخل اسباب، می گفتید اصلا یک وجوبه، اگر یک وجوب بود یک وجوب هم یک امتثال می خواد مجزی بود. پس ببینید این بحث از تطبیقات این بحث.
اذا وجبت علیه زکات، میتونید همین توضیح المسائل 13 مرجع جلد 252 رو ببینید، این مباحث اونجا آمده. اذا وجبت علیه زکات علی المکلف زکات، فهل یجوز دفع زکات الی واجب نفقه اذا کان اون واجب نفقه فقیرا من جهت الانفاق؟ قال فی الجواهر جلد 15 از صفحه 395 تا 401 صاحب جواهر بحث کردن رضوان الله تعالی. لا یجوز و جائز نیست. چرا؟ لکونی لیس ایتا ال زکات، این دفع ایتا زکات حساب نمیشه. چرا؟ لعصالت عدم تداخل اسباب، ایشون قائل شده به عدم تداخل اسباب. خب به نظر شما این مقدار عبارت که از جواهر اومده این کفایت میکنه واسه این بحث که بگیم لا یجوز، یا کفایت نمیکنه این مقدار که عبارت اومده؟ آفرین، بحث سر دفع بود، کار دفع سوال این بود، هل یجوز و دفع آها، دفع مربوط به مقام امتثاله. قد کردید؟ یعنی بعد از اصالت عدم تداخل اسباب بعد این بحثم بشه تداخل مسببات. اگر کسی قائل شد عدم تداخل مسببات میگه کافی نیست، این نشون میده که مرحوم صاحب جواهر قائل است به عدم تداخل اسباب ثم عدم تداخل مسببات. حالا من از شما سوال میکنم، لولا این که برید جواهر رو ببینید به این مقداری که الموجز آورده، میتونیم بگیم صاحب جواهر ناقص آورده یا نمیتونیم بگیم صاحب جواهر بحثشو ناقص آورده؟ بحثشو کامل آورده. چرا؟ چی؟ کامل آورده. چرا؟ چون نیاز نبود دلیل بیاره. همین بالا گفتیم، گفتیم عدم تداخل مسببات که دلیل نمیخواد، که اکتفا کرده به همین که آقا اگر من گفتم اصل عدم تداخل اسبابه، اصلم عدم تداخل مسببات، دلیل نمیخواد که اون دوتا وجوب دوتا هم امتثال میخواد. این مشخص میشود اون چیزی که ما بالا گفتیم کاملا مطلب صحیح و دقیقی بود برای اهلش. دو بفرد
اینجا چرا فرمودن بود لا یجوز؟ میگفتن که خب میشه بدین اونتا کفایت نمی کنه، باید نفقه هم بدین.
لا یجوز به چی میخوره بابا جون؟
دفع زکات به واجب نفقه.
خب
بگیم جایز هست بدین اونتا کفایت از نفقه نمی کنه، نفقه هم کماکان
بدین. بابا جون لا یجوز دفع زکات از باب زکات، این خدمت شما هر شبه لا یجوز، یعنی لا یجوز یعنی لا صحیح، صحیح نیست. دقت کردید؟ این از گردن شما زکات رو بری نمی کنه، زکات رو باید بدی، اونی که دادی به زن و فرزند دون نفقه حساب میشه.
دیگه
شرط
زکاتی که به عقل
خدمت شما هر شبه که دیگه، حالا ما اینجا فرع فقهی بررسی نمی کنیم، استفتام جواب نمیدیم. دقت کردید؟ ولی این مسئله شقوقی داره. من جواهر رو آدرس دادم 395 تا 401 6 صفحه. خب این که دو خطه، که دو خط که 6 صفحه نیست. نتیجه ازشتم علی المستحق سببان، مسئله شقوقی داره. اصلا اگر این خدمت شما از شود که پول رو داد به عنوان نفقه به زن و فرزندش که ایشون فرمود من جهت الانفاق، و این دیگه فقیر حساب میشه که اون وقت بشه از موضوع برای زکات. لطفاً در مباحثه دقیق مباحثه کنید، عبارات رو نخونید برید. از اجتمع المستحق سببان، برای مستحق دو سبب بیاد که یستحق و بهمت زکاته، مستحق شود مستحق به اون دو سبب زکات را. مثل چی؟ هم فقیر باشه هم مجاهد باشه. البته توی جواهر جلد 15 447 اونجا جهاد نیست، چیز دیگه ایست. خب شما بگید که خب جواهر چی کار دارید؟ عرض میکنم ایشان در المحصول و در ارشاد و در مرسول اینا رو آدرس به جواهر داده و شما قبلا دعوای سبحانی رو دیدید،
عباراتی که ایشون گرفت یا از مبانی آقای خویی بود یا از جواهر بود. حالا اینجا تو الموجز تو حاشیه نهی بودن جواهر، ولی اینا رو ایشون عملا از جواهر گرفته. از اجتمع للمستحق سببان که یستحق به اون سبب از زکاته کالفقر و الجهاد فی سبیل الله جاز ان یعطا لکل سبب نصیبه. دو تا بهش بدین، هم یکی به خاطر فقرش، هم یکی به خاطر مجاهدیتش. لندراجه هینه ازن فسنفن، سنفن یعنی سببن، به خاطر اینکه دو تا سبب اومده، هم فقر هم مجاهدیت. مثلا فیستحقو به کل من هما، دو تا استحقاق پیدا کنه. خب این متفرعه بر این است که شما نظرتون تو تداخل اسباب و مسببات چی بشه. اگر شدید عدم تداخل اسباب، میگید خب دو تا سبب دو تا وجود، بعدش هم شدید عدم تداخل مسببات، میگید دو تا وجود دو تا استحقاق، پس باید دو تا بهش بدید. ولی اگر قائل شدید عدم تداخل، اگر قائل شدید به تداخل مسببات، اون وقت یک کدوم از اون دفع زکات ها دفع زکات حساب نمیشه و شما بری و ذمه نسبت به یکی نیستی. ازا وقت نجات وقت گذشت انشاءالله فرد استغفر الله و تعالی.